آورد مردم بیرون، اونها هم میکشتن و کشته میشدن. به اینا اعتراض میکنن که اون امام علی بود. چیه نظر شما؟ فرمود به این که حالا هم مردم به امر امام مسلمین میان بیرون. امام مسلمین در این مسائل همون اختیاراتی را دارد که امام علی علیه السلام. خیلی قاطی. بعد فرمود واجب است این مبارزه را سرسختانه ادامه دهید ولو 1,000,000 نفر در این راه به شهادت برسند. معلوم شد شجاعت در دفاعات آدم هم اثر میذاره. مسئله ولایت فقیه رو اونطور که حد میفهمه، نه ولایت فقط در حدود قصر و غیب. خوب یادم میاد اون وقتی که مرحوم عبدالله بروجردی رحمت الله علیه نماز جمعه رو میفرمود، بحث رسید به ولایت، به تبع این بحث نماز شد. و حتی ایشان که عالم و فقیهی برجسته بود در مسئله ولایت و شمولش نسبت به این گونه مسائل تردید فرمود، ولی وقتی فقاهت میرسه به امام خمینی وسیع‌تر دیدش نسبت به انسان و ایمان و اسلام و نقش آن در زندگی همه بعدی انسان‌ها در این سرای و آن سرای، با آن دید عرفانی متعالیش از یک سو و آن دید فقاهتی زندش از سوی دیگر، قاطع می‌گوید آجا این مسلمان ها حالا هم دارن به امر امام مسلمین میان بیرون، 1,000,000 نفر هم کشته بشن شهیدن، ما باید این مبارزه را تا نقطه سرنوشت ادامه بدیم. ما میگیم، خوب دقت کنید، ما میگیم جامعه مکتبی جامعه است که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با امامت و رهبری این است که امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است و اگر میخواهد رسما جامعه را اداره کنه مدیر و مدبر نیز باید باشد. این موضع ما، موضع ما در سیاست خارجی این است که جامعه مسلمان ها جامعه استقلال کامله. ما مسلمان ها رو دو تا پای خودمون بدون تکیه دادن به هیچ قول و قول بچه دنیا میخواییم بایستیم و قول ها و قول بچه ها هم برای ما ترساور نیستن، نه از معاصره اقتصادی، نه از معاصره نظامی و نه از هیچ چیز دیگر. ما وقتی شعار استقلال میدادیم تا عمق معنای اون را میفهمیدیم. بنابراین ما جنگمان با آمریکا تمام عیاره، اما همراه با لاس زدن با شوروی نیست. و مقابلمون با شوروی تجاوزگر در افغانستان و خیلی جاهای دیگر تمام عیاره، اما معناش لاس زدن با آمریکا نیست. همین مسئله گروگان ها که مطرح شد، گفتیم مسئله گروگان ها را نمایندگان مردم در مجلس مشخص می کنن. ولی اگر نظر سیاسی ما را می پرسید، ما معتقدیم که ما باید در حل مسئله گروگان ها نقطه اصلیمان قطع هر گونه رابطه و وابستگی با ابرقدرت جهانخوار آمریکا باشه. هر گونه رابطه وابستگی، ما حتی رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی، همه رو قطع میکنیم. فقط یک چیز، باید هر چی پیش اونا داریم به ما بدن. پول هامون، لوازم یدکی که ازشون خریدیم و ندارم و خیلی چیزهای دیگر، همه رو باید ازشون بگیریم. همه رو میگیریم اگه مجلس رای داد گروگان ها رو به هر کیفیتی که خواستن، با محاکمه، بی محاکمه، هر جور مجلس تشخیص داد، تحویل اونها میدن. ولی بعد از اون با آمریکا میگیم حالا ما مستقلیم، میخواییم با شما هیچ گونه رابطه نداشته باشیم. یه مدتی ما میخواییم تجربه استقلال بکنیم، بعدها که شما فهمیدید واقعا ما مستقلیم، آن وقت مثل دو کشور و دو ملت همتراز، هر چه مصلحت دین ما و امت ما و کشور ما ایجاب کرد عمل میکنیم. اگه بعد مصلحت ایجاب کرد با شما رابطه دیپلماتیک داشته باشیم، خواهیم داشت. چیزی بخریم میخریم، چیزی بفروشیم میفروشیم، اما بدون فضولی شما. اینم موضع حزب جمهوری اسلامی است در مورد مسائل سیاست خارج. در مورد نهادها و مسئولان کشور، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، دولت، قوه قضاییه، ارتش و قوای انتظامی، سپاه پاسداران و نظایر اینها، موضع ما درست همون موضعی است که در قانون اساسی دنبال کردیم و تصویب شد، اول در مجلس خبرگان و بعد هم با رأی شما ملت عزیز تصویب شد. ما معتقدیم رئیس جمهور، مجلس، دولت، قوه قضاییه، ارتش، سپاه پاسداران، روحانیت، جامعه، احزاب، تشکیلات سیاسی، اینها میتونن در چارچوب قانون اساسی زندگی برادرانه همراه با حمایت و پشتیبانی از یکدیگر داشته باشند و این رابطه هم یک رابطه متقابله. هم باید مجلس در رابطه با رئیس جمهور حافظ این حدود و ضوابط باشه، هم رئیس جمهور در رابطه با مجلس، هم دولت در رابطه با هر دو، هم قوه قضاییه در رابطه با هر سه و هم هر سه در رابطه با قوه قضاییه، هم روحانیت در رابطه با اونها، هم اونها در رابطه با روحانیت، هم همه در رابطه با مردم که از مردم هم. و هم ارتش و سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب و دادسرای انقلاب و نهادهای دیگر، ما دیگه دشواری نداریم. ما این همه گرفتاری داشتیم تا قانون اساسی پیدا کنیم که دیگر حدود و ضوابط مشخص باشه. موضع حزب جمهوری اسلامی در همه این مسائل همان است که در قانون اساسی آمده. موضع حزب جمهوری اسلامی در رابطه با گروه‌های سیاسی دیگر این است ما مواضعمون را روشن گفته ایم و میگوییم و انشاءالله به زودی هم مفصل تنظیم شده چاپ و تکثیر خواهد شد. گروه های دیگر اگر بحثی دارن، نقدی دارن، ردی دارن، میتونن در جلسات بحث آزاد مطرح کنن، اما نه اونجور دعوت به مناظره‌ای که در اسفند ماه کردن ها، که تو اسفند ماه اعلام کردن که بنده با یک نفر افسران یکی از سازمان ها که نامزد نمایندگی مجلس بود مناظره رادیو تلویزیونی داشته باشم. یکی نبود از اینامه پرسه که آیا خبر نداشتید که در اسفند ماه این نامزد شما نمیتونه بیاد پشت رادیو تلویزیون، یا خبر داشتید؟ اگه خبر نداشتید که هیچ کس هم باورش نمیاد، عجب گروه سیاسی که از این ساده ترین مقررات مملکت غفلت میکنه. و اگه خبر داشتید این چه پیشنهادی بود دادید؟ رکلام بود؟ تبلیغات انتخاباتی بود؟ فریب بود؟ چی بود آخه؟ اینجور نکنید. حالا تازه وقت پیشنهاد میدم، پیشنهاد مناظره میدیم به شرطها و شروطها، چندین شرط دارد. یک، غیر از ما هیچ کس دیگه نباشه. خب چرا؟ شما که با انحصار طلبی موافق نیستید که؟ خب دیگرانم باشه. غیر از فلانی هیچ کس نباشه. خب مگه فقط من عضو شورای انقلابم؟ اگه قرار است موضوع و کارنامه شورای انقلاب باشه، خب باید دیگران از اعضای شورای انقلاب اونجا باشم دیگه. ناظر جلسه را ما به اتفاق آرا تعیین کنیم، مثل که رادیو تلویزیون نوکر ماست. این شروط رو بذارن کنارو که الان ساعت بحثی تشکیل میشه، دور هم جمع میشن، یک مسئله ای رو مطرح میکنن، اونم یه مسئله ای که بشه در یه جلسه بحث کنی. کارنامه شورای انقلاب اگه بخوای در یه جلسه بگی که دیگه به بحث نمیرسی، اگر بخوای در چند جلسه بحث بکنی میشه، باید هفت جلسه یه بخش مطرح کنی. ما معتقدیم در میدان سالم و سازنده بحث و گفتگو و مناظره، نه مجادله، مناظره، بنده خودم در حد وسع و تواناییم یه نمونش رو در روی تلویزیون عمل کردم درباره اون انتخابات یه مرحله دو مرحله ای، شما یادتون هست دیدین؟ خب از شما میپرسم جدا اینجا از من انتقاد کنید، آیا من در اون گفتگو حالت جدل و پرخاش و خصومت داشتم؟ ما اونجور میخواییم بحث کنیم؟ آیا حاشیه میرفتم از این بر اون ور؟ یا رو همون متن بحث میکرد؟ اگر واقعا مناظرهای اینجوری باشه بسیار جالبه، بسیار سازنده. از قضا بهتون بگم اون آگهی به خاطر این بود که اثر اون مناظره را خونسا کنم، حساب شده اون آگهی اعلام شده. قبل از او در سالن، در یکی از سالن‌های دانشگاه صنعتی شریف باقری، چند روز قبل از او من یه مناظره داشتم. اونجا تلویزیون نبود، رادیو بود، نوار برداشت. طرف مناظره دو نفر از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان بودن که وابسته به یکی از این گروه هستن. اونا اومدن و صحبت، گفتیم چی میخواید موضوع مناظره باشه؟ گفتن انحصار طلبی. گفتیم بسیار، بحث کرد. در اثنای بحث حاشیه رفتن ناظم جلسه، آها حاشیه نرید، بذارید در همین متن بحث صحبت کنیم. بالاخره بحث کردیم. اونجا همه حاضران هم دیدن که در تمام اون مدت من با مهر و محبت و صداقت عمل کردم. وقتی مناظره تمام شد نتیجه معلوم بود چی بود. بعد صحبت این بود که این نوار رادیو هم داره از رادیو پخش میشه. اون آقا گفتن نه 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 نه، از رادیو پخش نکنید، ما که نمیدونستیم از رادیو پخش میشه، به الا حساب شد. بچه ها از من پرسیدن، گفتم خوب خوب بود قبلا به اینا میگفتید، بالاخره صدای اینا از رو نوار ضبط شده، شاید حقشون باشه، پخش نکنن این نوار. مثل که پخشم نکرد. من نمیدونم چطور اونها که همیشه دم از مناظره را به تلویزیونی میزنم، اون مناظره چه عیب از رادیو پخش میشه؟ من فکر میکنم در رابطه با گروه ها ما میتونیم با مناظره و بیان بی قل و قش و بی ستیز و جدال نقطه نظرها، بی حاشیه رفتنها در مرعا و منظر مردم، تو مسجد، تو خیابون، تو حسینیه، تو ورزشگاه، تو دانشگاه، تو دبیرستان، در رادیو تلویزیون یا هر جای دیگر، تو کارخونه، حرکت سازنده بینش متعالی اسلامی و اجتماعی و اقتصادی را به جلو ببریم. نه حاجتی هست به چوب و چما، نه از اون بر نه از این بر. باز من گفتن امروز در امجدی درگیری بوده. چی این درگیری ها؟ اینا هیچ متناسب با جمهوری اسلامی نیست. بگذارید و بگذارند و بگذاریم که در نظام جمهوری اسلامی برخورد سازنده آرا و افکار عامل پیشرفت شود. همه بگذارید. نه از این طرف کسی به فکران باشد که با چوب و چما مسائل فکری را حل کند، نه از اون طرف، نه از این طرف کسی به فکران باشد که با چماقهای قلمی و مقاله‌ای و دروغ و تهمت سرکوب کند صداهای حق را، نه از اون طرف. راست، صریح، آزاد. ما لنگی نداریم. بنده اگه همینجا که اومدم از هر یکی از این گروه های نفرم اینجا واسطه بود، خب نصف این حرف میزدیم، ولی درباره مسائل صحبت میکردیم. شما هم روشن میشدید کدوم حق همون انتخاب میکرد. امام با صراحت فرمود گفتگوهای متقابل با مکتبها در رادیو تلویزیون مفید است و آزاد و اشکال ندارد. اینو با صراحت در همین چند هفته قبل هم. قانون اساسی با صراحت گفته. قرآن میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. موضع ما در اقتصاد همان است که در قانون اساسی آمده. ما معتقدیم راه عملی مبارزه با استثمار اینه که طی یک برنامه چند ساله، اولا به هر انسانی که دارای نیروی کار است سرمایه و ابزار کار بدیم، تا به دلیل اینکه خودش سرمایه و ابزار کار نداره اجیر و مزدور دیگران نشه. بنده دو از اصل 43 قانون اساس. کاتب، آهنگر، کفاش، بقال، خیاط، نقاش، بناس، بافنده است، ریسنده است، اتومبیل ساز، 2000 نفر بهشون سرمایه میدیم با هم برن یک کارخانه بر اساس شرکت تعاونی اتومبیل سازی به وجود بیارن و استثمار هیچ کس نشد. تا اگر کسی خودش هم سرمایه داره بدون با کارگری سر و کار داره که مجبور نیست مزدور این باشه. اگه سهم عادلانه از سود و درآمد بهش بده وای میسه و الا میگه من میرم از دولت خودم سرمایه میگیرم. هم آزادی در کسب و کار تامین شود، هم استثمار ریشه‌کن شود. این یک تز جدیده. میگه آه این تز جدیده، کسی تا حالا نگفته. خب نگفته باشه، مگه اون روز که مارکس اومد مارکسیسم رو گفت کسی گفته بود که تو دیگران اگر حرف نو بیارن خوبه، ما اگر حرف نو بیاریم بده؟ تو که میگی من نه شرقیم نه غربی، چطور حالا که ما یه تز نه شرقی نه غربی رو عرضه میکنیم میگه آقا این تز هنوز تجربه نشده؟ کدوم تز نو در دنیا روز اول تجربه شده؟ هر تز نوعی در دنیا روز اول تجربه نشده؟ خب بگذار ما این رو تجربه کنیم آقا، بعد حرفت بزن، بعد مزاحمت حرفت بزن، بعد مزاحمت بکن، بعد بلنگاری کن، بله حرفت آلام بزن، بزن. تز اقتصادی ما و موضع اقتصادی ما نفی زمینه های استثمار و بهره کشی، ولی با حفظ آزادی هرچه بیشتر محیط کار، نه اینکه استثمار افراد نشو اما یک سرمایه دار غول از همه غولتر به نام دولت همه تون رو برده میکنه، نفس نمیتونی بکشی دیگه. این نفی استثمار نیست، این استثمار دولتی به جای استثمار طبقاتی، یا به قول جیلاف طبقه جدید به جای طبقات هست. ما معتقدیم همه مواهب طبیعی از آن همه مردم هست. هیچ کس نمیتواند با دست اندازی روی منابع طبیعی خود را مالک اونها بداند. ما معتقدیم نظام کنونی توزیع کالا خود به خود به گرانی کالاها می انجامد. این نظام توزیع باید یک بار عوض شود و به جای آن نظام توزیع کالا به صورتهای جدیدی که در دست تهیه است در آید، که فاصله میان تولید و مصرف به حد اقل ممکن برسد و من هم با حق و زحمه معقول، نه با سود سرشار سرمایه بازرگانی. خوب این مواضع مفصله دیگه، اینجا که من نمیتونم همش براتون بگم. این تا حدودی موضع حزب جمهوری اسلامی، این موضع از اول همون بوده، گفته اید در گذشته و حال آینده. من حرفش یکیه، اسلام حرفش یکیه، ما هم مسلمونیم هم مردیم. آه من روز تو بازار اومدم چی گفتم به بازاری هایی که از برادر اونجا نشسته؟ چی بهشون گفتم؟ گفتم به این که اگر میخواهید شما در خط اسلام باشید، باید درآمد هر یک از شما در روز به اندازه مخارج خودتون و حجرتون باشه، بیشتر نه. همه جا هم هر شما یکیه، اینجا داریم همینه میگیم، تو بازار همینه میگیم، توی کارخونه همینه میگیم. بسیار خوب، با هم کدوم حرفه که روز که اولی که میگن اجرا شده باشه؟ بفرمایید که شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 تا چند سال وضعش متلاطم بود؟ مسئله زمین در شوروی کی حل شد؟ تا لنین هم زنده بود حل نشد، هفت سرم حکومت کرده بود. خب معلومه یک نظام نو یک روزه جا نمیفته. فرق است بین این که انسان مواضع روشنی داشته باشد و نداشته باشد، راه‌های مشخصی را عرضه کند یا نکند و دنبال اجراش باشد یا فقط حرفشو بزنه، و این که بگوید آه اینها امروز عمل نشده، یک ساله عمل نشده. عزیزم همینطوره، من حالا هم بهتون میگم حالا باید بجنگیم. کی گفت جنگ ما تموم شده؟ هم که گفت جنگ ما تموم شده میخواست لالای بخونه ما خوابمون ببره. ما بیداریم، ما هوشیاریم، ما مرد جنگیم، و این جنگ بیامون را تا تحقق بخشیدن به این آرمان‌های متعالی اسلام ادامه خواهیم داد. مگر اون که عزیزان من بگویید به این که این هم اصلا غلط ارزینی، با کمال میل میایم میشینیم صحبت میکنیم، ما دلائل و شواهدی میاریم که این طرح صحیح امید بخشید. طرح اولا شما میدونید، سرهای اجتماعی تا در بوته تجربه در نیاید جهت و سقمش هیچگاه معلوم نشود. ولی باید ببینیم آیا ترهید که به تجربهش میارزد یا نمیارزد. ما صریح و صادق میگوییم که این ترها ترهایی به تجربهش میارزد و آماده هستیم تجربه کنیم. خوب اینها بخشی بود از مواضع حزب جمهوری اسلامی در گذشته و در حال و در آینده و امیدوارم هممون با هم این مواضع رو اولا بیشتر در بارش تبادل نظر کنیم، ثانیا در راه اجرایش اگر پسندیدیم بکوشیم، ثالثا در اثنای عمل اگر نقطه های اصلاح لازم داشت اصلاح کنیم و در این راه مصمم باشیم و متوکل علی الله که علی الله فلیتوکل المؤمنون. و سوال دلیل این که وزارت کشور اجازه اجتماعات سیاسی به مجاهدین خلق داد چه بوده در صورتی که نتیجهش درگیری افراد و حیف و میل شدن اموال بیت المال شده؟ وزارت کشور بر طبق اون که ما در قانون اساسی داریم که اجتماعات برای بیان آرا و عقاید آزاده اجازه میده، این درگیری ها را هم باید جلوش بیستیم و به وجود نیاد. و اگر هممون تلاش کنیم انشاءالله جلوی اون گرفته خواهد شد. و اگر واقعا بخواد بعد این طور باشه، اون وقت باید قبل از هر چیز قدرت لازم برای حفظ انتظامات رو چست کرد و بعد این گونه جلسات تشکیل بشه، چون این وضع به هر حال به زیان جمهوری اسلامی و به زیان انقلاب است. اگر نداره، ما هممون باید مصمم باشیم که چنین وضعی تکرار نشه. دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی میخواهند که این اوضاع تکرار بشه و چه بسا نقطه شروع دوست نباشه، دشمن باشه. بعد احساسات به هیجان در میاد و دیگر دوست و دشمن قابل بازشناختن نیستن. چه فرق میکنه هر که میکنه؟ عرض من این است که بالاخره وقتی ما تلاش کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، بیستیم، مقاومت کنیم، تفریح کنیم، اون وقت موفق خواهیم شد که جلوی این وضع رو بگیریم. سوالی دادن درباره مقاله‌ای که در انقلاب اسلامی بوده که ایران، آمریکا، بنی‌صدر، حزب و حزب. من نظر خاصی ندارم، مثل این که متقابلا درباره اون توضیحاتی هم در روزنامه جمهوری اسلامی داده شده و گویا باز اونا متقابلا جوابی دادن، اینا جوابی دادن. مسئله تازه ای ندارم، ولی اون مسئله که دارم این است که چه روزنامه انقلاب اسلامی چه روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه هایی هستن که انتظار هممون این است که بیانگر مسائل و مصائب و راه حل ها باشند و نیازی به این گونه مقابله ها نداشته باشند. اگر آغازگر روزنامه انقلاب اسلامی است باید او را تقلید کرد، اگر آغازگر روزنامه جمهوری اسلامی است باید او را توبیخ کرد. در حال انتظار مردم این است که این روزنامه ها که با انقلاب ما به وجود آمده اند، اینها روشنگر مسائل اساسی انقلاب و نظام انقلابی باشند. و البته هر کدام شروع کنند دیگری نمیتونه بدون جواب بگذاره، برای اینکه اذهان منحرف میشه و نمیشود به انحراف اذهان تن در داد. من دقیقا چون نمیرسم روزنامه ها رو همش رو بخونم، دقیقا نمیدونم کی آغازگره. خیلی خوب، پس شما مردم خودتون به هر کس آغاز کرده بگید که خواهش میکنیم ما، مگر امام نفرمود که همه قلم ها و همه لوله های تفنگ را به سوی آمریکا نشانه رویم، دیگر چرا به سوی و به روی یک دیگر نشانه رویم؟ عرض کردم اگر آغاز کردن نمیشه انتظار داشت جواب داده نشه، چون از هم مخشوش میشه. هر کدام آغازگر باشن باید شدیداً به اونها تذکر داده بشه که دیگر نکنن. من که راه نظر خودم رو به اندازه کافی گفتم، اونها هم مطلبی رو که داشتن از روی نوار سخنرانی من در ساری استخراج کردن. اصلا این نکنش زدن ها و این که نواری چنین بوده است میخواستن چنان کنن، دیدین چقدر گفتن که 15 خرداد میخوان چنین و چنان کنن. چی شد؟ بنده همیشه میگفتم مطمئن باشید هیچ خبری نمیشه. ملت ما هوشیارتر از این حرفاست و بیدارتر از این حرفاست به حمدالله. چی این شایعه ها، این توطئه ها؟ قرار بوده است در 15 خرداد همراه با چی کودتا کنن؟ اینا صحیح نیست، اینها گفتنش صحیح نیست. اینها جامعه ما را به سمت تزلزل خدای نکرده منحرف میکنه. هرچند میدونم شماها دیگه تجربه کرده اید، یادتون میاد 4-5 سال قبل هر هفته ای برای ما یه جور از این خبرها بود، یادتون میاد یا نه؟ یادتون که نرفته هنوستیم فردا چه میشه، اون هفته چه میشه، روز آشورا چه میشه، روز 21 چه میشه، روز شنبه چی میشه مال یهودی ها، روز جمعه چی میشه مال مسلمان ها، روز یکشنبه چی میشه مال مسیحی ها. ول کنید با این ملت را الان یک دل و یک زبان بسازد و تلاش کند فقط بیایید نقطه نظرها و برنامه ها رو روشن مطرح کنید و عوامل اجرایی را بر اساس اون چه لازمه اصل امامت است که عرض کردم لازمش چیه. ما وزیری که نماز نخون باشه میخوایم یا نمیخوایم؟ هر قدرم کاردون باشه به درد وزارت مملکت ما؟ نخست وزیری که روزه بخوره؟ کسانی که در مجالس و محافل برخورد و رفتارشون متناسب با تعالیم اسلام نباشه؟ ما این رو میگیم باشون هر کی میخواد باشه. این که چه این عباس حزب بازی گروه بازی چه این عباس؟ یادم رفته که از مواضع جمهوری اسلامی رو بگم، اتفاقا موضع مهمی بود، خوب شد یادم اومد. یکی از مواضع اصلی حزب جمهوری اسلامی که ده ها بار در مصاحبه ها سخنرانی ها گفته شده و در دو تا از نشریات آموزشی حزبم در این چند ماه چاپ شده این است که حزب جمهوری اسلامی پاسدار ارزش ها و صاحبان ارزش هاست. ارزش ها و معیار ها همین رو گفتم به علاوه یه مقداری که هنوز فرصت نشد بگیم. هر کس این ارزش ها رو داشته باشه مخلصم هستیم، میخواد عضو حزب جمهوری اسلامی باشه میخواد نباشه، برای ما معیار ها مطرحه. اما وقتی ما معیارها رو مطرح میکنیم و میگیم از این معیارها چیزی تخفیف نمیدیم، دیگه چراغ حزب بازی و گروه بازی را به سر دوستان ما خورد نفرمایید. صحبت معیارها، ارزشها، ملاکها. چی گفت که نخست وزیر یا وزیر یا نماینده مجلس حتما باید عضو جمهوری اسلامی باشه؟ حزب جمهوری اسلامی برای نمایندگان مجلس لیست داده 156 نفر. خیال میکنه چند تا اینا اصلا عضو حزب هستن؟ نصفشون عضو حزب نیستن. ما که در همه انتخاب ها در همه انتصاب ها از این حرفا دست برداشته ایم دیگه، تو عمل نشون داده ایم. من نمیگم در کار حزب جمهوری اسلامی و هواداران هیچ نقطه ضعفی نیست، اما اینا رو نشون دادیم دیگه. ما در مجلس خبرگان چند تا از نمایندگانمون، یکی از کسانی که انتخاب کرد نامزد کردیم عضو یک حزب دیگه بود اصلا. ما کی مقید بودیم به این مسائل؟
اما معیارها رو مقیدیم. آقا جون ما رو معیارها اهل سازش و تخطیط نیستیم، معیارها سازش بردار نیست، ملت ما جنگیده تا برسه به نظام اسلام با معیارهای اسلامی، اونجا از ما تقاضای تخفیف نفرمایید.
تخفیف
ایشون به عنوان رئیس جمهور کاندید کردن، من به عنوان یه فرد عادی میگم این فرد آدم خوبیه، آدمی است به درد این کار میخوره. مگر ما تو قانون اساسی یا تو قوانین عادیمون گفته ایم که رئیس جمهور باید نخست وزیر را به مجلس معرفی کند؟ اما گفتیم هم که احدی حق ندارد بگوید چی به درد رئیس جمهور به درد نخست وزیری میخوره. اتفاقا ما ایشون رو نامزد نکردیم، صریحاً روزنامه جمهوری اسلامی همون دخل نمیشه. نه آقا، صریحاً هنوز روزنامه ها هستا، صریحاً بیانیه حزب این بود که ایشون یعنی حزب هیچ نامزدی ندارد. وقتی با صراحت میگه اما میاد نوشته و مقالات دیگران رو روزنامه مینویسه، این ظاهراً میگه نباید گفت حمایت کرد. با صراحت در روزنامه و در بیانیه حزب این مسئله اومده است. ببینید آقا جان، صحبت سر این است که اظهار نظر در باره این مسائل برای شما آزاده، برای بنده هم آزاده، برای دیگری هم آزاده. این یه مخالفت است که این دخالت قوه قضاییه در قوه مجری یا مقننه مخالفت است. این یک مخالفت است به این که این از حقوق رئیس جمهور است. مگر من رفتم تو مجلس به مجلس گفتم شما آقای من به شما پیشنهاد میکنم آقای مهندس کلانتری رو انتخاب کنید؟ من اتفاقا من به مناسبه یک بحث دیگری همین رو مطرح کردم که توضیحش در روزنامه هم اومده، از عین نوار ضبط کردم آوردم. فکر میکنم قرار بگذاریم مسائل رو آقا همونطور که هست بفهمید، چون اگر همونطور که هست فهمیدیم بی خود بدبینی ها و بدگمانی ها و ناراحتی های بیجا دیگه نخواهیم داشت. چه حزب، چه من به عنوان یک فرد، چه شما حق دارید بگید که در این زمان که قرار است در مملکت نخست وزیر و وزرا انتخاب شوند، به نظر ما این افراد واجد شرایط ترند. این معناش این است که چه وکلا، چه رئیس جمهور که قانونا اونا تعیین کننده هستند، به حرف مردم هم توجه کنند، بعد هر چه را که مصلحت تونستند انتخاب کنند. اینکه همه رو من نمیتونم بی اینک بخونم، بالاخره باید معلوم باشه که پیرو اومده ها. بله گذاشت. همانطور که مطلع هستید این روزها بحث ها و صحبت هایی در باره اختلافات آقای بنی صدر و بعضی از اشخاص دیگر بر سر زبان هاست و همانطور که می دانید امام از این بابت ابراز نگرانی کرده و خواستار وحدت در بین دولت مدان شدن. به نظر شما آیا در این موقع حساس درست است که جامعه در دیر این گونه صحبت ها گردد و آیا به طور کلی ایرادی بر خود و حزب جمهوری در این باره می‌بینید؟ و در آخر امیدوارم سعی بیشتری در حفظ وحدت به خصوص در چی؟ به خاطر نفوذی که دارید بنمایید. با عرض تشکر. در علما و چی؟ عرض می‌شود که بله، ما من خودم هم عرض کردم جلوتر، ما شدیداً معتقدیم که اختلاف چه حالا چه هر وقت دیگه، مایه رنج و ناراحتی است. منتها ما همیشه گفتیم در نظام اسلامی وحدت بر اساس مکتب. گمان میکنم همه مردم این رو بخوان که ما مکتب رو مطرح کنیم، معیارها رو مطرح کنیم، معیارها رو بپذیریم و بعد بگیم آقا بر اساس این معیارها متحد باشه. وحدت دو جوره و صلح دو جوره. یکی وحدت مصالحه‌ای. خب حالا من از این بگذرم، شما از اون بگذرید تا با هم یکی بچرخمون. این در جامعه مکتبی نمیشه. در جامعه مکتبی باید گفت آقا این معیارهای مکتب، تشخیص معیارهای مکتب هم که عرض کردم با رهبر، این دیگه خیلی راحت که نگه آقا من تشخیصم اینه، تو تشخیصت اینه. در نظام اجتماعی اسلامی ولایت فقیه معیارها رو کی معین میکنه؟ رهبر. معیارها بر رهبر عرضه بشه، ایشون معیارها رو مشخص بفرمایند، بعد بگن همه بر اساس این معیارها باید قدم بردارن. اگرم در مصادیق معیارها اختلافی پیدا شد، باز هم به نظر من رهبر میتوانن چند نفر رو در این موارد حکم قرار بدن، بگن آقا در تطبیق معیار بر این آقا یا اون آقا اگر اختلاف پیدا کرد این چند نفر نظر بدن، مسئله تمام میشه و همه باید به اون گردن بنهن. این راهی است که من خودم حتی پیشنهاد کردم، گفتم با این راه میتوان از بسیاری از اختلاف نظرها جلوگیری کرد. البته ما مجلس شورا داریم و شورای نگهبان داریم. در قانون اساسی این بار از نظر قوانین و معیارها بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که بار رهبرم سنگین نباشه همیشه، و از نظر مصادیق هم بر عهده چی؟ مجلس گذاشته شده. بنابراین خیلی راحت میتوان حتی مزاحم ایشون هم نشد، معیارها را از مجلس با شورای نگهبان گرفت، تطبیقها و مصداقها را هم با تشخیص مجلس گرفت و کار رو تمام کرد. قاعدش هم همینه. خود امام هم همواره تأکید می‌فرمایند که اصل و اهمیت ویژه را به مجلس بدیم. این مسئله که رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شده، وکلا هم با رأی مردم انتخاب شدن، این صحیحه، ولی وکلا یک عده هستن با رأی مردم، رئیس جمهور به هر حال یک فرده. بنابراین معمولا نتیجه آرای یک عده که منتخب مردم هستن از استواری بیشتری برخوردار دیگه. مثل قرار ما اینه که اینجورا فکر کنیم، بگیم یک عده بیش از یک فرد میتونن بیندیشند و جمع بندی کنن. این از که اگر آقای بنی‌صدر و نمایندگان مجلس با یکدیگر بر همین اساس و ضوابطی که در اسلام هست و در قانون اساسی اسلامیمون هست روابطشون تنظیم بکنن بسیار خوبه. اما در رابطه با شخص من یه مسئولیت دارم در قوه قضاییه است، که البته من اون مسئولیت را هم به عهده وظیفه قبول کردم. هر روز یه فردی پیدا بشه که این وظیفه رو به عهده بگیره، روز اولم همینطور قبول کردم. از او خواهم خواست که او قبول کنه، چون من یه مسئولیت دیگری دارم که دیگه سمتی و منصبی هم نیسته. همین که بیام تو جمع شماها در حوزه روحانیت چند جلسه‌ای برای بحث اقتصاد اسلامی حوزه دعوت کرده بود و یک کلاس شکوهمندی حدود 600 نفر طلبه های درس خونده تشکیل داده بودن که هفته قبل چهارشنبه تمام شد. اونجا من حس کردم که ای وای، ما گرفتار کارا شدیم و حوزه سخت در نیازه. دانشگاه همینطور تا حالا دوستانمون باز از هفته آینده یک بحثی گذاشتن برای نمایندگان منتخب دانشجویان در زمینه شناخت. ما اینقدر کار در این زمینه ها بر عهده داریم و در رابطه با روحانیت و رسالت روحانیت و جامعه و نسل جوان و سازماندهی و تشکیلات اجتماعی که واقعا فراغتی برای سمت‌ها نیست. و ولی فعلا به حکم ایشان و فرموده ایشان بر طبق قانون اساسی این مسئولیت رو واجب بوده بر عهده گرفتم. بنده از نظر مسئولیت که باید اونجا ایفا کنم مسئولیتم رو، و حتی در طول این مدت غیر از یک دیدار با نمایندگان در مجلس و یک دیدار با عده‌ای از اونها که به حزب آمده بودن در حزب نتوانستم داشته باشم. دوستان دیگر ما که در اونجا هستن مسئولیت این کارها رو دارن، پس طبعا نمیتوانم خیلی در این مسائل حضور داشته باشم. اما امیدوار هستم که خود نمایندگان و خود آقای بنی صدر توفیق داشته باشند بر طبق قانون اساسی مسائل رو به راحتی براش راه حل پیدا بکنند و مردم ما و امت ما و امام ما برایشون جای کمترین نگرانی نباشد انشاءالله. چشم. بله بله. پیشنهادید از یکی از برادرها یا خواهرها که پیشنهاد کرده است خود نمایندگان در مجلس و همه مردم در بیرون ولیشون بیشتر تاکیدش روی نمایندگان بوده با هم در برخورد با مسائل طوری عمل بکنن که جلسات مجلس جلسات مباحثه باشه نه مجادله و نمایندگان همه در یک مجموعه ای در خط امام باشن و حزب جمهوری اسلامی در این راه پیش قدم باشه. اون روزی که روزنامه حزب جمهوری اسلامی نوشت از انتخاب نمایندگان چنین برمی آید که فراکسیون خط امام اکثریت داره، درست همین راه رو رفت. اگه بگیم همه نمایندگان در خط امام هم شوخی کردیم، هستن بعضی ها که ما نمیدونیم در خط امام هم یا نه، مثلا اون آقای چی اسمش مال مهاوال انتخاب شده، مثلا آقای ایشون هم در خط امام یا نه، ما نمیدونیم. حالا بیا خطشو نشون بده ببینیم تو خط امام یا نه. نمیشه همه رو گفت که در خط امام هم. روزنامه نوشت که از ترکیب نمایندگان، نه از نمایندگان جمهوری اسلامی، از ترکیب نمایندگان چه این استفاده می شود که فراکسیون خط امام در مجلس اکثریت قاطع دارد. درست همین پیشنهاد شما، ولی فورا چوب و چماق براش برداشتم که پس دیگران چی عرض می شود. اون نظر همین بود که اصلا به جای فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و این حزب و اون حزب در مجلس یک فراکسیون قاطع خط امام باشه در برابر افراد معدودی که احیانا ممکن است در خط امام نباشن. امیدوارم هر مطلب خوبی به این آسانی لجنمال و لگدمال و شما خوب نشه. در صورتی که امام فرمودن از دولت پشتیبانی کنیم، بفرمایید با افرادی که معیارهای اسلامی ندارن و اما در رأس کارو هستن چگونه باید برخورد کنیم. این مسئله خیلی روشنه در اسلام. امام هم همونو فرمودن با این است که تا وقتی که سر کار هستن از اونا پشتیبانی میکنیم، اما انتقادم میکنیم، تذکرم میدیم، و اگر دیدیم که نه همچنان در خط انحراف میرن از نمایندگانمون میخواهیم که به اونها رأی عدم اعتماد بدن، طبعا از سر کار میان پایین. معنای نظام جمهوری اسلامی همینه دیگه. کسی نداریم که بگه آقا حکومت ارث من است و ارث پسر من و ارث نوه من و ارث نونگون من. اینجوری که نداریم که هر کس میاد سر کار با رأی ملت، میاد سر کار با رأی ملت من سر کار میره، و بعد تا وقتی که سر کاره باید از او حمایت کنیم، انتقادم بکنیم. انتقاد سازنده هیچ منافاتی با حمایت ندارد. تذکر روشنگر میدیم اما چوب لای چرخ او نمیگذاریم، کار شکنیم نمی کنید. ببینید فرق است بین تذکر دادن و بین کارشکنی کردن، فرق است بین انتقاد کردن و بین بی اعتبار کردن با هم دیگه خیلی فرق داره. اگر ما این حدود و موازین رو رعایت بکنیم، جامعه من همچنان زنده و سازنده خواهد بود. خوب، این وقتی که من در خدمت شما بودم به همین چند تا سوال کفاف میداد. من امیدوار هستم که اجتماعات ما همواره زنده و روشنگر باشه. خدا یار و نگهدار شما باشه.